گزیده از آنچه که در این مجله خواهید شنید. روز چهارشنبه نیز حملاتی راکتی به پایگاهی در نزدیکی فرودگاه عراق صورت گرفت که محل استقرار دیپلمات‌ها و نیروهای آمریکایی است.
مسئولین ایرانی خصوصا در ایام اخیر تهدید بسیار کردند. قصاص، انتقام برای خون قاسم سلیمانی در کنار و همزمان بودن با سالگرد، همه دیدها رو به طرف نیروهای متحده با ایران متمرکز کرده.
اعتراض سخنگوی انجمن خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی به محدود شدن هشتگ من هم شمعی روشن خواهم کرد به وسیله شبکه اینستاگرام، شمعی به یاد جان باختگان پروازی که با موشک‌های سپاه سرنگون و منهدم شد. استقبال مشروط قائم مقام وزیر آموزش و پرورش ایران از طرح قبرستان گردی کودکان.
الگوی زندگی خودشون که درش شادی وجود نداره، سراسر سال مشغول عزاداری و گریه کردن و سوگواری برای این یا آن امام، این یا آن شهید هستن. فکر میکنن بچه ها هم باید تو همین فضای غم‌آلود و غمناک و غمزده بزرگ بشن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. منابع امنیتی عراق از حمله به پایگاه ویکتوریا در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد با 4 راکت کاتیوشا خبر دادند. 4 راکت کاتیوشا در نزدیکی مرکز پشتیبانی دیپلماتیک بغداد که در فرودگاه بین المللی بغداد قرار داره فرود آمده. مرکز پشتیبانی دیپلماتیک بغداد اصلا محل استقرار دیپلمات‌ها و نیروهای آمریکایی است. گفته میشه که این راکت ها به باند فرودگاه برخورد کرده اند، اما تلفات و خسارتی در پی نداشتند. این سومین حمله به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در مبارزه با گروه داعش در عراق طی 48 ساعت گذشته که الان تبدیل شده به 72 ساعت گذشته است و همچنان هیچ گروهی مسئولیت این رو بر عهده نگرفته. رادیو فردا در این باره گفتگوی انجام داده، اما اضافه کنم که سخنگوی پنتاگون جان کربی هرچند از هیچ گروهی به عنوان مسئول این حملات نام نبرده، اما تأکید کرده که همچنان شاهد تداوم تهدیدات علیه نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه از سوی گروه‌های شبه نظامی که مورد حمایت ایران هستند بودند. بشنویم از مسعود الفک، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در دبی.
ببینید، وقت انجام این عملیات برای درک دلایل دست زدن به چنین عملیاتی در این شرایط کاملا مهم است. همزمان بودن این حملات با سالگرد ترور قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس نایب رئیس هشت شعبی در عراق، همزمان بودن این حملات با اون سالگرد به طور طبیعی باعث میشه انگشت اتهام به طرف گروه‌ها و نیروهای دراز بشه که متحدان جمهوری اسلامی ایران هستند. خب جمهوری اسلامی ایران هم بارها تهدید کرده، اگر ما به سخنان مسئولین ایرانی مراجعه کنیم میبینیم خصوصا در ایام اخیر تهدید بسیار کردن. قصاص، انتقام برای خون قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، تمام این تهدیدها در کنار این عملیات و همزمان بودن با سالگرد به طور طبیعی همه دیدها رو به طرف نیروهای متحده با ایران متمرکز کرده. این خانشی هست که امروز حتی در رسانه‌های جهان عرب، رسانه‌های عراقی، رسانه‌های منطقی روی مسئله خیلی انگوش گذاشته شده.
آقای الفک، دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده که نیروهای شبه نظامی طرفدار ایران روز چهارشنبه به یک پایگاه آمریکایی در میدان نفتی العمر در شرق سوریه راکت شلیک کردند. از دیدگاه شما آیا این حملات در عراق با حملات در سوریه که به نیروهای شبه نظامی طرفدار ایران نسبت داده شده میتونن با هم ارتباطی داشته باشن؟
ببینید، نیروهایی که در پایگاه سوریه دموکراتیک یا معروف به قصد قوا سوریه دموکراتیه نیروهای قصد این نیروها اعلام کردند که از منطقه‌ای به نام المیادین این شلیک صورت گرفته. در نتیجه موشک پرانی از منطقه المیادین با توجه به اینکه نیروهای هوادار جمهوری اسلامی در المیادین مستقر هستند، باز هم مسئله اتهام رو به اون طرف سوق میده. برمیگردیم به همون مسئله که در سوال اولتون من جواب دادم، همزمان بودنش مسئله بسیار مهمی هست. در این شرایط که مثلا جمهوری اسلام در حال انجام مذاکره هست، اما نظر به این که سقف تهدیدها با توجه به مسئله ترور قاسم سلیمانی بسیار بالا رفته بود، باید دست به اقدامی میزد. جمهوری اسلامی نمیاد مستقیما دست به اقدام بزنه، چون اقدام مستقیم مسلما روی مذاکرات اثر میذاره. یک خانش وجود داره از این رویداد، با اون اینکه جمهوری اسلامی نیروهای وابسته به خودش رو و یا متحدینش رو وادار به انجام این عملیات کرده. این اتهاماتی هست که داره به طرف ایران میره. خود آمریکایی ها هم اعلام کردن که نیروهای وابسته به ایران دست به چنین اقدامی زدن. در نتیجه همزمان بودن این رویدادها با سالگرد قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس صحنه رو از لحاظ بررسی و تحلیل به گونه‌ای چیدمان کرده که این نتیجه گرفته شده که بله، این اقدامات در حقیقت به فرمان تهران انجام شده.
آقای الفک، آمریکا هم واکنش‌هایی نشان داده. از جمله سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جان کربی گفته که واضحه که وقتی نیروهای ما در عراق و سوریه در خطر هستند، ما باید این تهدیدها رو بسیار جدی بگیریم و ما همیشه حق دفاع از خودمون رو داریم.
ببینید، حملاتی که صورت گرفته، اونایی که در عراق بوده، یک حملاتی بوده که روز دوشنبه صورت گرفته و حملاتی بوده که امروز صورت گرفته. حملاتی که امروز صورت گرفته با پدافند هوایی دو پهپاد رو سرنگون کردن. این پهپادها به اطراف پایگاه به نام ویکتوری، اسم سابقش ویکتوری بوده که در فرودگاه بغداد متمرکزه و محل استقرار نیروهای آمریکایی بوده، اونجا هدف قرار داده بوده. آمریکایی الان میگن ما پاسخ خواهیم داد. خب مسلما پاسخ آمریکایی ها هم به ایران نخواهد بود. من بعید میدونم که آمریکایی ها دست به اقدام علیه ایران در این رابطه بزنن. احتمالا آمریکایی ها علیه شبه نظامیان عراقی وابسته به ایران و یا شبه نظامیان سوری وابسته به ایران که بسیارشون هم از عراقی هستن در واقع، دست به اقداماتی بزنه و این اقدامات هم به سری حملات یا هوایی خواهد بود یا مثل همونی که در سوریه اتفاق افتاد، با توپخانه به مراکز پرتاب موشک شلیک کردن آمریکایی‌ها. ببینید، تصمیم گیری پنتاگون و یا حکومت آمریکا برای پاسخ دادن به ایران و یا دست زدن به یک اقدام نظامی، به نظر من یک تصمیم کاملا استراتژیک است. این درگیری‌های تاکتیکیه. برای پاسخ دادن به ایران نیاز به اون هست که یک تصمیمی در سطح بسیار بالا و با در نظر گرفتن واکنش‌ها و عکس‌العمل‌های ایران باید همراه باشه. در نتیجه آمریکایی‌ها در این شرایط به اعتقاد من آمادگی دست زدن به چنین کاری رو ندارن. باید منتظر باشیم تا زمانی که گفتگوهای هسته‌ای ادامه داره. فکر نکنم که هیچ اقدام نظامی از طرف آمریکا علیه ایران، حتی اگر چنین اقدامات تاکتیکی هم صورت بگیره، صورت بپذیره.
روز چهارشنبه نیز حملاتی راکتی به پایگاهی در نزدیکی فرودگاه عراق صورت گرفت که محل استقرار دیپلمات‌ها و نیروهای آمریکایی است. از مسعود الفک، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در دبی می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی، به محدود شدن هشتگ من هم شمعی روشن خواهم کرد در شبکه اجتماعی اینستاگرام اعتراض کرده است. یک روز پیشتر هم هکرهای ناشناس جلسه ویدیویی وکلای خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران را برای دقایقی مختل کردند. بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
در آستانه دومین سال روز سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان تهران به دست سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، حامد اسماعیلیون به محدودسازی هشتگ من هم شمعی روشن خواهم کرد در شبکه اجتماعی اینستاگرام اعتراض کرد. در چند روز اخیر و همزمان با نزدیک شدن به روز 18 دیما، حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی، فراخوانی در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و از مردم خواسته بود به یاد قربانیان پرواز 752 و سایر قربانیان خشونت‌های جمهوری اسلامی شمعی روشن کنند. این کارزار با استقبال گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده و کاربران بسیاری نوشتند که به یاد قربانیان شمعی روشن خواهند کرد. با این حال روز چهارشنبه شماری از کاربران از حذف یا محدودسازی این هشتگ در اینستاگرام خبر دادند. آقای اسماعیلیون در پیامی نوشته است: اینستاگرام نهادهای همدلی با پرواز را از دید عموم حذف کرده است و ارتش سایبری در روزهای سیاه دیما هم دست از سر خانواده ها بر نمی دارد. از سوی دیگر روز سه‌شنبه هکرهای ناشناس جلسه ویدیویی وکلای خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی را برای دقایقی مختل کردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، میگوید که حکومت تلاش دارد تا پرونده سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و قربانیان آن به نتیجه نرسد.
متاسفانه حکومت همه وزن امنیتی، سیاسی، شبه نظامی خودش رو انداخته روی این پرونده که حق به حقدار نرسه، کسی هم نفهمه حقیقت چی بوده. این از همین دی ماه 98 ماجرای پرواز 752، خانواده ها دائما به شکل سازماندهی شده هدف آزار و فشار بودن، سعی کردن هر تلاشی رو برای شفافیت، برای پاسخگویی در نطفه خفه کنن. از همون آغاز اول ماجرا رو انکار کردن، بعد دیس انفورمیشن پخش کردن که آمریکا رادارها رو نمیدونم دستکاری کرده، صحنه جرم رو به هم زدن، از همون ابتدا تو مراسم های خاکسواری اخلال ایجاد کردن، خانواده ها گله میکنن که مجبورشون کردن از دانشون جایی دفن بکنن، مراسم های یادبود برداشتن مصادره کردن، اموال رو پس ندادن، بعد شروع کردن موج بزرگ بازداشت، احضار، بازجویی، بعد رفتاری با خانواده های مظلوم. حتی همینجوری شما ادامه بدید، کسانی که تهدید به شکایت خارجی کردن سعی کردن مرعوب کنن، تهدیدشون کردن تا میرسه به ماجرای هک کردن. بنابراین این یک بخش تازه از یک فرایند بزرگ، از یک پروسه بزرگ، یک حکومت با تمام توان نظامی امنیتی و تکرار میکنم شبه نظامیش آمده وسط ماجرا تا این پرونده رو نگذاره باز شه و کسی چیزی بفهمه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نشست وکلای خانواده قربانیان که از طریق اپلیکیشن زوم انجام میشد، بیش از 2 دقیقه با پخش موزیک رب با صدای بلند و تصاویر خشونت‌آمیز مختل شد، اما وکلای حاضر پس از پایان دادن به این نشست، دقایقی بعد جلسه دیگری از راه همین ارتباط ویدیویی برگزار کردند. حک شدن این نشست وکلا زمانی رخ داد که مارک آرنولد، یکی از وکلای مدافع 6 خانواده شاکی از جمهوری اسلامی، گفت اگر کسی از جمهوری اسلامی در این تماس ویدیویی حاضر است، بداند که برای تأمین غرامت بازماندگان ما به دنبال دارایی‌های شما هستیم. هرچند که هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله هکری و مختل شدن جلسه وکلا را بر عهده نگرفته، بسیاری از کارشناسان آن را به جمهوری اسلامی نسبت دادند. اما چرا دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به چنین اقداماتی دست می‌زنند؟ مهدی مهدوی آزاد چنین می‌گوید:
خارج کشوری که ما الان راجبش حرف میزنیم با 15-20 سال پیش فرق داره. الان 10% جامعه ایران مهاجرت کردن، شبکه‌های تلویزیونی هست، اغلب تقریبا رسانه‌هایی که حرفی برای گفتن دارن در خارج هست، شبکه‌های مجازی وجود داره. زمینه که خیلی از شهروندان فهمیدن که در داخل صداشون به جایی نمیرسه و نگاهشون به سمت خارجه، به همین خاطر در خارج هم سعی میکنن پروژه بزرگتری اجرا کنن. این قبلا هم البته بود، قبلا هم 20 سال پیش 30 سال پیش هم پروپاگاندا میکردن، اگر ایرانی‌ها می‌خواستن تجمع بکنن جاسوسی میکردن، فیلم برداری میکردن، تهدیدشون میکردن، لازم هم بود بمب‌گذاری میکردن و اگر هم لازم بود ترور میکردن. حالا الان شکل تازه‌تری گرفته، الان میان یک اتاق گذاشتن هک میکنن با تکنولوژی‌های مدرن‌تر، منتها ادامه همون پروسه قبلی. هدف هم فرقی نمیکنه، هدف خفه کردن هر ایرانی هر جای دنیا که دنبال هر حقیقتی میگرده.
دادگاه عالی اونتاریو در کانادا روز دوشنبه بر اساس شکایت 6 نفر از بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی جمهوری اسلامی را به پرداخت 107 میلیون دلار غرامت به آنها محکوم کرد. وکلای این خانواده ها قصد دارند برای تأمین این غرامت اموال و دارایی های جمهوری اسلامی را در کانادا و در سطح بین المللی ضبط کنند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که اسماعیل بهریزاده قائم مقام معاون وزیر آموزش و پرورش ایران روز چهارشنبه با استقبال مشروط از طرح قبرستان گردی دانش آموزان از این طرح به عنوان یک موقعیت تربیتی یاد کرده. به نوشته خبرگزاری ایلنا، طرحی که موسوم به بهشت گردی است یا در حقیقت همان قبرستان گردی، برای دانش آموزان مشخصا پیشنهاد علیرضا زاکانی شهردار تهران است. قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در سازمان دانش آموزی در واکنش به این طرح گفته که بهشت زهرا هم می تواند یک موقعیت تربیتی خوب باشد اگر این برنامه را به درستی طراحی، مهندسی و نقشه پردازی کنیم، می توانیم نتایج خوبی بگیریم. رادیو فردا درباره این نتایج خوب قبرستانگردی دانش آموزان دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه را جویا شده است.
این پیشنهاد یه نوع هماهنگی و همسازی داره با محتوای کتاب‌های درسی. یعنی شما اگه برگردید به مطالب کتاب‌های درسی دوره ابتدایی یا دوره اول یا دوم دبیرستان، ببینید که مفاهیمی مثل شهید، جنگ، جهاد، حتی گاهی مفاهیم دینی بسیار پیچیده‌ای که برای هیچ بچه قابل درک نیست در کتاب‌های درسی مطرح میشن، یا قهرمانانی که در کتاب‌های درسی وجود دارن همشون با چنین رویه و با چنین فرهنگی به بچه‌ها معرفی میشن. پیش از این برنامه سفر رایان نور وجود داشت یا داره که بچه‌ها رو می‌بردن به جبهه‌های جنگ برای اینکه اونجا جایی که شهدای جنگ هستن رو برن ببینن. همه این فعالیت‌ها در واقع نشان از یه نگاه به کودک، تربیت، آموزش داره که به نظر من اینم با اینکه خیلی پیشنهاد شوک آوریه، ولی همزمان خیلی هم دور نیست از اون اتفاقاتی که افتاده. همه اینو نشون میده که مسئولین اصلی آموزش پرورش و شخص شهردار نه شناخت واقعی از رویات و نیازهای روانشناسانه بچه‌ها دارن و نه اینی که اساساً آیا چنین فعالیت‌هایی هیچ نقش تربیتی و آموزشی خاصی میتونه برای بچه‌ها بازی بکنه یا نه. شاید اینا به طور عمده الگوی زندگی خودشون که درش شادی وجود نداره، سراسر سال مشغول عزاداری و گریه کردن و سوگواری برای این یا آن امام، این یا آن شهید هستن، فکر میکنن بچه‌ها هم باید تو همین فضای غم‌آلود و غمناک و غمزده بزرگ بشن و این پیشنهاد هم در همون ردیف باید مورد بررسی قرار بگیره.
آقای پیوندی، مقامات مختلف جمهوری اسلامی با توجه به اینکه کودکان امروز ایران نه انقلاب سال 57 رو دیدن نه جنگ ایران و عراق، و برای همین خیلی در فکر هستن که ارزش‌های اسلامی و انقلابیشون رو پاس بدارن به یک صورتی، اما در حالی که معلمان از وضعیت معیشتی خودشون به سطوح اومدن و مرتب تجمع اعتراض میکنن، اقتصاد ملت به قعر سقوط کرده و دست کم بین 60-70% از مردم زیر خط فقر افتادن، همین معلمان فقیر باید به همین کودکانی که فرزندان همین والدین فقیر و دست تنگ هستن آموزش بدن. و فراموش نکنیم که شاهد خودکشی چندین دانش آموز بودیم که به دلیل عدم توانایی در خرید تبلت و موبایل برای شرکت در کلاس‌های شاد و از طریق خودکشی به زندگیشون پایان دادن. سوال اینه که برای چنین دانش آموزی رفتن به قبرستان و قبرستان گردی تا چه حد میتونه مفید باشه؟
من فکر کنم پرسش که مطرح میکنید بسیار مهمه. یه در شرایطی که آموزش و پرورش ایران با مشکلات و چالش‌های بزرگی به خصوص در دوران بحران کرونا درگیر هست و مسئله تجهیزات مدارس، تجهیزاتی که دانش آموزا در اختیار دارن، ابزاری که دانش آموزا برای آموزش از راه دور اختیار دارن، وضعیت مدارس، در واقع نارسایی‌هایی که در وضعیت ایمنی مدارس وجود داره، یا مشکلاتی که معلم‌ها برای یک آموزش خوب باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن، ما به جای اینکه حرف‌هایی از مسئولین بشنویم که کمکی در جهت حل این مشکلات و چالش‌ها باشه، بیشتر پیشنهاداتی میاد که نشون میده که اینا هیچ شناخت دقیقی از معلمین، فضاهای مدارس و همینطور نیازهای واقعی بازیگران اصلی نظام آموزشی ایران یعنی دانش آموزا و معلمان ندارن و این جای تأسفه که این شکاف عظیم وجود داره بین اونچه که در مدارس میگذره و نیازهاش و اونچه که در ذهن مسئولین میگذره برای آموزش در ایران.
یک سوال مهم اینجا پیش میاد و اون اینه که 43 سال تمامه که تبلیغات اسلامی ادامه داره، 43 سال تمامه که کتابهای درسی، آموزش‌های مختلف در مدارس، تلویزیون، رادیو و همه چیز در اختیار جمهوری اسلامی بوده برای اینکه اهداف خودش رو تبلیغ کنه. اما به گفته کارشناسان به نظر میرسه که درست نتیجه معکوس داشته و جوانها دقیقاً به مهاجرت بیشتر علاقه‌مند شدن. تصور می‌کنید آیا این رفتار افراطی در بردن کودکان به قبرستان هم یکی از نمونه های تاثیر معکوس گذاشتن باشه؟
در حقیقت وقتی که در 4 دهه گذشته همه فشارهای ایدئولوژیک و همه اون روندهای اسلامی کردن مدارس، ابتکارات مختلفی که در این حوزه وجود داشته نتیجه ندادن و جوانای ما همیشه در واقع فاصله گرفتن از این فرهنگ و از این دنیای ارزشی و حتی شورش کردن با رفتار خودشون علیه این نظام ارزشی و ایدئولوژی که از بالا به اونا تحمیل میشه، مسئولین به جای اینکه فکر کنن که چرا جوانای واکنش به منفی رو دارن، چرا پس میزنن این ایدئولوژی و این فرهنگ را و رو میبرن به اتفاقا همون فرهنگی که مسئولین میخوان باش بجنگن، یعنی فرهنگ غربی از نگاه اونها، به جای اینکه به چرایی این پرسش فکر کنن و درک بکنن علت این تنفر یا دوری جستن جوانا از این نوع حرکات، از این نوع تبلیغات، بیشتر فکر میکنن که هرچه زیادتر این تبلیغات وجود داشته باشه شاید جذابیتش برای جوانا در واقع بیشتر باشه و همین محاسبه اشتباهی که در این 2-3 دهه اخیر باعث شده که باز هم نسل‌های جوان بیشتر فاصله بگیرن از مدرسه و باز هم بیشتر با جامعهشون، با مسئولین، با حکومت، با نظام سیاسی فاصله بگیرن و این شکست بزرگ و این شکاف بزرگ و مسئولین نمیتونن ببینن و راه حلایی که براش پیدا میکنن از نگاه خودشون متاسفانه همیشه راه حلای معکوسه، یعنی درست همون کارهایی میکنن که میزان شکاف، میزان تنفر و میزان دوری جستن بیشتر و بیشتر بشه بین نسل جوان و نظام ارزشی و دنیای حکومت.
استقبال مشروط آموزش و پرورش ایران از طرح قبرستان گردی کودکان از سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی در فرانسه می شنیدیم.
کشور ما شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
عزیزان شنونده که مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوشحالیم از این که ما رو همراهی میکنید در این مجله. یادآوری میکنم که radiofarda.com میتونید همیشه به اونجا سر بزنید و تازه ترین خبرها رو اونجا دنبال کنید، بسیار مفصلتر از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید. اما بشنوید که نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در مورد مذاکرات احیای برجام گفته که گفتگوها در وین پیشرفت اندکی داشته و آمریکا امیدواره که در این هفته پیشرفت‌هایی حاصل بشه. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، هم گفته که زمان برای رسیدن به یک توافق در حال سپری شدن است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در این باره دیدگاه او را پرسیده ایم.
مسئله که غربی‌ها مطرح میکنن راجع به اینه که این دریچه زمانی زیاد گشوده نیست و اونطوری که تذکرید جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا عنوان کرده، ظرف چند هفته به پایان میرسه و صحبت از اینه که تا آخر همین ماه جاری میدادیم، ژانویه و اول فوریه، این دوره تموم میشه و زمان به پایان میرسه برای اینکه بشه مذاکرات با ایران ادامه داد. خب در ایران این تلقی وجود داره که این صرفا یک حربه رسانه‌ای برای اعمال فشاره که ایران زودتر انعطاف نشون بده و سازش بکنه، راجع به برخی توافقها کوتاه بیاد. ولی خب غربی ها این نظر رو دارن که هم به لحاظ سطحی از اورانیوم خصوص 60% که داره تولید میشه و هم به لحاظ پیشرفتایی که در مورد سانتریفیوژا و تکنولوژی عالی تری که در این سانتریفیوژ جدید به کار گرفته میشه میتونه غنی سازی رو سرعت ببخشه، همه اینها ایران رو در یک وضعیتی داره قرار میده که اون نقطه گریزش خیلی کوتاه میشه و الان صحبت از اینه که ایران ظرف یک ماه اگر تصمیم سیاسی بگیره میتونه بمب اتمی بسازه. تو این مسائلی که مسئله زمانی رو غربی ها مطرح میکنن و میگن از یک جای دیگه که ایران داره به یک نقطه غیر قابل برگشت برسه در توان هسته‌ایش، دیگه فایده ای نداره مذاکره راجع به برجام. اینه که به هر صورت خب ظاهرا به نظر میاد صرف نظر از اینکه حالا این فشار بوده یا مسائل دیگه، جمهوری اسلامی داره یک سری انعطافا نشون میده و ما در هفته گذشته هم سر اینی که اون دو تا متنی رو که گذاشته بودن روی میز که عملا تمام توافقات دوره آقای روحانی رو بذارن کنار و از یک نقطه صفر دوباره شروع بکنن و گذاشتن کنار، دوباره همون متن دوره آقای روحانی اومده، مثلا اینکه همه تحریم ها از بین برداشته بشن رو فعلا جمهوری اسلامی کوتاه اومده و صرفا تحریم های برجامی ظاهرا دوباره صحبتش میشه، و اینکه به خصوص رضایت دادن که موازات مطالباتشون راجع اون چیزی که ایران مطالبات داره راجع مطالبات غرب مربوط به اینکه خب این سانتریفیوژهای جدید حجم بزرگ اورانیوم اینها رو باش چه بکنیم، راجع به اینها هم به موازات مطالبات ایران مذاکره بشه. این هاست که به نظر میاد که آمریکایی‌ها صحبت از مقداری پیشرفت میکنن در مذاکرات. این هاست که به نظر میاد که آمریکایی‌ها هم در این حال که میخوان راجع به تحریم ها کوتاه بیان معتقدن که ما هم مطالباتی داریم و تو این زمینه ها باید ایران انعطاف نشون بده.
در مورد امید غربی ها به پیشرفت در مذاکرات احیای برجام در وین، از حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان میشنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
خب عزیزان، همه شما میدونید که پایان بخش مجله نیمه شب ما معمولا خبرهای ورزشیه و شما ورزش دوستان با شکیبایی تمام تا این لحظه صبر میکنید. بیش از این شما رو در انتظار نمیگذاریم. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
رأی نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد محرومیت احتمالی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از لیگ قهرمانان این قاره قرار است روز پنجشنبه اعلام شود. AFC حدود دو هفته پیش به مدیران دو باشگاه سرخابی 5 روز فرصت داده بود تا برخی از مدارک ناقص ارسالی خود را در مورد شرایط حرفه‌ای سازی تکمیل کنند. اغلب کارشناسان و اهالی فوتبال معتقدند به دلیل وضعیت زیرساختی باشگاهی در ایران و همچنین برخی مشکلات دیگر، AFC روز پنجشنبه رأی به محرومیت موقتی سرخابی ها خواهد داد. هادی طباطبایی پیشکسوت فوتبال روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در این مورد میگوید:
در این سالهای سال آدمهایی رو گذاشتیم به عنوان مدیر در این دو باشگاه بزرگ که فقط جورایی اومدن در واقع شاید مثلا پنچرگیری کردن، یه جایی رو که اگر ایراد داشته پینه دوزی کردیم، یه جایی رو خواستیم وصله بزنیم به کاری رو انجام بدیم، در صورتی که واقعا ما تکلیفمون رو با فوتبال روشن کنیم، اگر فوتبالمون واقعا حرفه‌ایه ساختار حرفه‌ای درست کنیم باشه، حالا یک سال هم شاید این اتفاق بیفته، شاید یه بلایی یه بار سر ما بیاد که بفهمیم کجای فوتبال هستیم در آسیا، چون واقعا فوتبال ما خیلی فراتر از آسیاست، ولی متاسفانه اون ساختار و اون برنامه‌ای که برای فوتبال خودمون تعریف کردیم خیلی پایین‌تر از حتی تیم‌های درجه 2 آسیا هستش.
در مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو که روز گذشته برگزار شد، هادی سایی با کسب 29 رأی بالاتر از محمد پولادگر رئیس دو دهه اخیر این فدراسیون که 27 رأی آورد قرار گرفت و به عنوان رئیس جدید فدراسیون تکواندو انتخاب شد. سایی که با کسب 2 نشان طلا و 1 برنز در المپیک پر افتخارترین ورزشکار ایران در ادوار المپیکی است، بعد از انتخاب شدنش از توجه بیشتر در این رشته به رده‌های سنی و همچنین بانوان سخن گفت. محمد پولادگر با حمایت برخی چهره‌های اصولگرا و نظامی از جمله سپاه پاسداران حدود 22 سال ریاست فدراسیون تکواندو را بر عهده داشت. از تبریز خبر آمده در پی اعلام خبر واگذاری دو باشگاه تراکتور و ماشینسازی به شرکت صنایع مس ایران، انتقال مالکیت این دو باشگاه تا هفته آینده قطعی خواهد شد. در جلسه‌ای که روز گذشته با حضور مسئولان شهری و ورزشی استان آذربایجان شرقی انجام شد، مقرر شد بدهی‌هایی که منجر به بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه تراکتور شده پرداخت شود. و با اعلام کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا، مهسا قربانی و مهناز زوکایی به عنوان داور و انسیه خباز به عنوان کمک داور در جام ملت‌های آسیا 2022 زنان در هند که از روز 30 دی آغاز می‌شود، قضاوت خواهند کرد. تیم ملی فوتبال بانوان ایران هم برای اولین بار در این مسابقات حضور دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان این مجله نزدیک میشیم، مجله نیمه شب رادیو فردا. اما اجازه بدید که یادآوری کنم که پس از این مجله برنامه همیشه شنیدنی صحنه در صفحه پخش است. اون رو از دست ندید. ما میریم، شما بمونید و در نهایت امیدوار هستم که پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی ادامه حاشیه‌های مرتبط با دوره پیشروی جشنواره فیلم فجر موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با وجود گذشت نزدیک به دو هفته از اعلام فیلم‌های دوره پیشروی جشنواره فیلم فجر، حاشیه‌های مرتبط با این اتفاق در قالب انتقادها و اعتراض‌های مختلف ادامه دارد. عمده اعتراض‌ها به عملکرد هیئت انتخاب در نپذیرفتن تعدادی از فیلم‌ها مربوط می‌شود و توضیحات تعدادی از اعضای این هیئت هم نتوانسته از شدت این اعتراض‌ها کم کند. در میان این توضیحات، صحبت‌های بهروز افخمی، فیلمساز شناخته شده نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران که از اعضای هیئت انتخاب این دوره بود، بیش از بقیه شدت افزایش محدودیت‌ها و سانسورها را نشان داد. آقای افخمی در گفتگویی با شبکه خبر تلویزیون رسمی ایران به صراحت کنار گذاشته شدن برخی فیلم‌ها به دلیل مخالفت شورای صدور پروانه نمایش به آنها را تایید کرد.
فیلم بعدی که کنار گذاشته شد و خیلی باعث تأسف شد، فیلم علت مرگ نامعلومه. علت مرگ نامعلوم هم باز به خاطر اینکه کمیسیون پروانه نمایش صلاح نمیدیدن که اجازه بدن نمایش داده بشه، ولی در این حال خود اونا هم توشون خیلی کسانی بودن که طرفدار فیلم بودن و میخواستن پروانه بدن بهش، بحث زیاد بود. آخرش کاری که هیئت انتخاب تونست بکنه این بود که گفتیم که ما اینو به هر حال توی فهرست رزرو ها میذاریم، شما سعی بکنید که پروانه نمایش بشه بدیم.
آقای افخمی در این گفتگو همچنین از کنار گذاشتن فیلمی از محصولات سازمان اوج سپاه پاسداران هم خبر داد، چرا که به گفته او فیلم خوبی نبود. اشاره او به فیلم مسیح پسر مریم بود که گفته شده است داستانش در دوران پیش از انقلاب 57 و درباره زنان تن فروش است. کنار گذاشتن این فیلم با انتقاد و اعتراض شدید مسئولان سازمان اوج روبرو شده است، آنچنان که محسن دریالل، مسئول مرکز فیلم و سریال این نهاد نظامی، با برگزاری یک نشست رسانه‌ای به شدت از مسئولان وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کرد.
هیئت انتخاب تعارض در گفتار داشته، یعنی هر کسی یک روایت شخصی داره از داستان که چرا مسیح پسر مریم تو جشنواره نیست. انواع روایت ها، اگر شما میدونید چرا مسیح پسر مریم از جشنواره کنار گذاشته شد ما هم فهمید. بالاخره مشکل چیه؟ یعنی این تعارضه، این تفاوته به ما میگه اینا بی صداقتی است. یا سکوت بکنیم بگیم سلیقه‌مون نبود گذاشتیم فیلمو کنار، یا دلیل میارید، درست دلیل بیارید، ما بفهمیم دلیل کنار گذاشتن فیلم چیست، حداقل حق ما این است بدونیم چرا.
انتقاد از عملکرد سازمان سینمایی وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی از جانب سازمان اوج سپاه پاسداران در نوع خود اتفاق قابل توجه است، آن هم به خاطر نخستین جشنواره فجری که در دولت آقای رئیسی برگزار می‌شود. امیر پوریا، منتقد و کارشناس سینمایی رادیو فردا، منازعه شکل گرفته را ناشی از ورود نسل تازه‌ای از افراد مدافع جمهوری اسلامی به مسائل فرهنگی و هنری می‌داند.
به نظرم می‌رسه که مقداری این وضعیت جنگ زرگریه، نه به این معنا که واقعاً با هم اختلاف نظری ندارن، بلکه از این منظر که اختلاف نظر اصالتی نداره، ماهیت متمایزی با هم دیگه ندارن، همه در خدمت در واقع مجموعه نظام و حاکمیتن و اتفاقاً تلاششون برای اینه که خدمتگذاریشون رو بیشتر ثابت کنن، به این معنا که تغییر رویکردی اگر اتفاق افتاده باشه فقط اتفاق طبیعی گذر عمر و تاریخه. نسل‌های تازه‌ای از راه رسیدن، صراحت بیشتری به طور طبیعی به وجود آمده درباره چیزهایی که به نظر می‌رسید در لایه‌های زیرین بحث مربوط به وضعیت امنیتی، مسائل مرتبط با فساد و اینها قبلاً غیر قابل گفتگو ان و الان میشه راجع بهشون حرف زد. میشه تصویری نشون داد از یک رزمنده یا یک بسیجی که مثلا فریاد هم میزنه، خشونتی هم داره، از کوره هم در میره. میشه چیزهایی رو در دیسکورس امنیتی مطرح کرد که قبلاً به نظر نگو و نپرس میرسید. واقعیتش اینه که جنگ زرگری رو از این زاویه عرض میکنم که مثلا اگر بخوایم بگیم فیلمی مثل خروج حاتمی کیا داره همون عبارتی که اسمش خروج یک سری کشاورز معترض رو مطرح میکنه و این بخشی از در واقع جسارت درباره برخورد با آن چیزی است که قبلا غیر قابل اعتراض به نظر میرسید در دل حاکمیت، خب واقعا خودمون رو فریب دادیم و مخاطب رو فریب دادیم. اون فیلم مهم تلقی نمیشه به دلیل اینکه از نظر مکانیسم سینمایی، از نظر روایت قصه، از نظر پردازش شخصیت‌ها، حتی جزئیاتی مثل دیالوگ نویسی و صحنه پردازی، اون تأثیری رو که مثلا آژانس شیشه‌ای دو دهه و اندی قبل داشت بر مخاطب نداره. اون موقع هم این مسئله بود، این بحث بود، مثلا فیلمی که یه وقتی یک مأمور امنیتی توش میگفت که این فکس من دستخط رو میخوام و منظورش دستخط رسیده از خود بیت رهبری بود، من درباره آژانس شیشه‌ای میگفتم که بدیهیه که یک همچین فیلمی فیلمنامش باید توسط خود بیت و در واقع ارگانهای تبلیغاتیش به اصطلاح خودشون سمعی و بصری خوانده بشه. الان هم همین وضعیته، یعنی این نهادها در واقع اگر به طور مستقیم چنین جوابی پس نمیدن، جوابهایی پس نمیدن و مثلا بهروز افخمی میگه درباره این نوع مسائل نمیشه فیلم نمایش داد، یک مسئول سازمان اوج میگه که ایشون اشتباه میکنه و میشه نمایش داد، اینها همش برمیگرده به این که دیگه جزئیات فیلمنامه‌هاشون رو شاید نباید اوکی بگیرن. بودجه‌های بی‌حسابی گرفتن و به دلیل اینکه در ابعاد امنیتی برادریشون پیشتر ثابت شده است و آدم‌های به اصطلاح خود سیستم، آدم‌های وصلی هستن، وصلن به سیستم، دیگه اصلا شاید نیازی نیست که این اوکی ها و مجوز ها رو بگیرن. اما خب این بحث که آیا آثارشون در نهایت به نمایش در میاد یا نه، یک حفاظ ظاهری، پوسته ظاهری میسازه که اینها هم میرن توی مجموعه معترضین به سانسور، مثلا ژست ما توقیف شدیم براشون ساخته میشه.
حاشیه‌های مرتبط با جشنواره فیلم فجر در شرایطی روی می‌دهد که روند استقبال از فیلم‌های جدی در حال نمایش در سینماهای ایران همچنان روند کاهشی قابل توجهی نسبت به دو سال گذشته دارد. اتفاقی که از سال 98 هم برای جشنواره فیلم فجر افتاد و این رویداد به شکل قابل توجهی تاثیرگذاری و اهمیت پیشینش را از دست داد. امیر پوریا درباره تأثیر منازعه اخیر میان نهادهای مختلف حکومت جمهوری اسلامی ایران و نسبت آن با مخاطبان چنین میگوید.
خب البته یکی از مدیران سازمان اوج که خیلی با توپ پر در تقابل با همین بحث‌های نظارتی و اینها صحبت کرده، اشاره کرده که ما برای دپو کردن در کشو فیلم نمی‌سازیم. ولی واقعیتش اینه که همونطور که ایشون گفته که تولیداتو می‌خوام بیشتر به سمت سریال ببریم و حضورمون رو کم رنگ در سینما ادامه بدیم، میدونن که وقتی به طور مستقیم به مفهوم پا شدن از خونه، بلیت خریداری کردن، به سالن سینما رفتن و از اکران فیلم استقبال کردن نقش مخاطب در بین باشه، استقبال جدی از این فیلم‌ها به دلیل زاویه نگاهشون، موضع ایدئولوژیک امنیتی سیاسیشون و بزکی که قابل تشخیصه، یعنی بازیگرانی رو که مثلا فضای شلوغ اطرافشون وجود داره در اینستاگرام و اکران‌های مردمی و این ابتذال عکس گرفتن و سلفی گرفتن و امضا گرفتن و اینها، این بازیگران رو بیاریم در فیلم و فضای ظاهراً یک فیلم به قصد جلب مخاطب ساختیم ایجاد بکنیم. این به طور بدیهی در فاصله خیلی کوتاه مدتی توسط تماشاگر تشخیص داده میشه. کوتاه مدت یکی به معنای بعد از زمان شروع نمایش این فیلم ها و یکی به معنای یک پروسه یکی دو ساله‌ای که مخاطب دیگه نهادها رو بشناسه، نگرش رو بشناسه. از فیلمسازهای جدیدی استفاده میکنن که قاعدتاً پرورش یافته همین نوع مدارس سینمایی هن، همین دانشکده های وصل به صدا و سیما و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و اینها، که دیگه به تدریج اون عناصری که میتونن توش تبلیغات ایدئولوژیک بکنن میشناسن و تفکیک میکنن و گزینش رو برچین میکنن. اینها همش خیلی سریع توسط مخاطب تشخیص داده میشه.
سینمای جهان.
استقبال از قسمت تازه سری فیلم های اسپایدرمن با نام راهی به خانه نیست ادامه دارد و هفته گذشته این فیلم با عبور از فروش 600 میلیون دلاری در آمریکای شمالی تبدیل به دهمین فیلم پرفروش تاریخ آمریکا شد. اسپایدرمن جدید پیشتر هم تبدیل به پرفروشترین فیلم سینماهای دنیا از زمان همه‌گیری ویروس کرونا شده بود. از همراهی دیگرتان با مجله هفته صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.